ده به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پاکستان از دستگیری فردی که برای ایران جاسوسی میکرد خبر داد. چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه در دمشق واکنش نشان دادند. سنتکام از حمله موشکی گروه‌های وابسته به ایران به پایگاه عین الاسد خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. چند روز پس از حملات مرزی ایران و پاکستان، پلیس کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، مدعی شد مردی را که برای وزارت اطلاعات ایران کار می‌کرد دستگیر کرده است. در بیانیه روز یکشنبه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان آمده است که این فرد که سید محمد مهدی نام دارد، در حمله فروردین 1398 به محمد تقی عثمانی، عالم دینی برجسته پاکستان، دست داشته. در این حمله به آقای عثمانی آسیبی نرسید، اما محافظ او کشته و راننده خود را زخمی شد. خرم‌واریس، رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزادی گفت سید محمد مهدی در ایران آموزش دیده، برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران در کراچی کار می‌کرد و از اعضای لشکر زینبیون بود است. تنش بین تهران و اسلام‌آباد به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک پاکستان و پاسخ متقابل اسلام‌آباد افزایش یافته. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل باعث شده تا به گفته وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. و ارتش آمریکا همزمان اعلام کرد شبه نظامیان مورد حمایت ایران شامگاه شنبه اقدام به پرتاب چند راکت و موشک بالستیک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق کردند و اکثر آنها توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شدند. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در جریان این حمله دست کم یک نظامی عراقی مجروح شد و چند تن از نیروهای ایالات متحده تحت معاینه برای علائم آسیب‌های مغزی قرار دارند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از 4 منبع منطقه‌ای و 2 منبع ایرانی خود می‌گوید فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن استقرار یافتند تا حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ را هدایت و بر انجام آن نظارت کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
رویترز در گزارش اختصاصی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان 10 کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی‌ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد برای هدف قرار دادن کشتی‌ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که دو هفته پیش هم از سوی کریس لو سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد.
Consistent with this long-term support and encouragement of the Houthis.
ایران دیر زمان است که در کار حمایت و تشویق حوثی ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهای از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:
اینکه یمن به صراحت موضع خودش رو اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام میکنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملا یمنی در دفاع و حمایت از غزه هست. این اتهام آمریکا هم اتهام بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی ها آموزش نظامی می دهد. یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری ها و موشک های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان به رویترز گفته است که حوثی ها مستقل عمل نمی کنند. وی با تاکید بر اینکه حوثی ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی های نظامی پیشرفته هستند میگوید روزانه ده ها کشتی از تنگه باب المندب می گذرد و حوثی ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر عبدالغنی اریانی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا هم میگوید جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب الله، حوثی ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد حضور احتمالی فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن برای هدایت حوثی‌های مورد حمایت ایران در حمله به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ. اما در نهمین روز مسابقات و در جریان دور دوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا در قطر، تیم مدعی کره جنوبی در مسافه با اردن به تساوی رسید. بحرین هم با یک گل از سد مالزی گذشت. در همین راستا نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتند به اتفاقات و البته حواشی صحبت‌های منتقدان تیم ملی ایران در این جام 18.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستین. من نسرین افشار هر روز تا پایان جام ملت‌های آسیا به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره این بازی با شما گپ میزنیم. اما گفتم جام ملت‌های آسیا، مهدی، این جام عجیبیه و پر از شگفتیه. اگر که به بازی ها نگاه کرده باشی، تو بازی هایی تا اینجا اتفاق افتاده ژاپن مدعی قهرمانی به عراق میبازه و کره جنوبی با اون اسم و بازیکنایی که داره مقابل اردن متوقف میشه و ایران که خودش هم مدعی قهرمانی تحت فشار هنگ‌کنگ وقت کشی میکنه تو بازی.
دقیقاً نسیم به کره جنوبی اشاره کردی، تیمی که تو جام جهانی پرتغال رو شکست میده و در بازی‌های تدارکاتی رقبا رو به رگبار می‌بنده اینجا تو جام ملت‌ها مقابل اردن دقیقه 91 به زور از شکست فرار میکنه و جالبه که در پایان دور دوم از گروه ای صعود هیچ تیمی از این گروه قطعی نشده.
دقیقاً جنگ صعود به خصوص به عنوان تیمای اول و دوم برای قرعه بهتر در مرحله حذفی تو این گروه ای که خودت هم بهش اشاره کردی به اوج رسیده. گروه پرتنشی که بحرین در مقابل مالزی به زحمت تونست تو دقیقه 95 به پیروزی برسه. و حالا برگردیم به سراغ اتفاقات و حواشی این بازی ها، بریم سراغ تیم ملی ایران و حمله امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به منتقدانش. تو میکزون گفته چرا شما در دوره های مربی های قبلی انتقاد نکردین و به اونا گفته که شاید جرأت نداشتین یا منتقدان بخل و حسادت دارن میخوان این تیمو بزنن. خب بازی که ایران در مقابل هنگ کنگ ارائه کرد بازی جالبی نبود. فکر نمیکنی که واکنش امیر قلعه‌نویی یه کمی زیادی تند بود؟
خب واقعا تأسف باره که قلعه‌نویی هنوز تو 60 سالگی هم انتقاد و با دشمنی و توطئه یکی میدونه. واقعا این نگرش آقای سرمربی به نفع تیم ملیه؟ اصلا نسین، برخلاف ادعای قلعه‌نویی در دوره‌های قبلی که انتقادات زیادی از کیروش میشد، پس برای چی کیروش هر هفته بیانیه میداد؟ در پاسخ به انتقادات بود دیگه. یا علیه اسکوچیچ هم موج سنگین انتقادات همیشه برقرار بود.
حالا میتیه که من میخوام بگم که منتقدان به امیر قلعه‌نویی چی گفتن که اون از کوره در رفته. این بوده که مثلا مسعود اقبالی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته این نو بازی کردن واقعا تأسف باره، اصلا شبیه تاکتیک های گواردیولا نبوده، بچه 10 ساله هم تا این حد اشتباه نمیکنه و گفته که با این شیوه باید خواب قهرمانی رو ببینیم. خب این به مزاق آقای قلعه‌نویی خوش نیومده و در همین راستا خداداد عزیزی هم انتقاداتی رو داشته که بریم بشنویم و برگردیم.
این تیمی که دیروز بازی کرد تیم اصلی ما نبود آقای ربیع، خودتونم میدونید.
بله
یه تعدادشون دقیقاً
دستکاری شد دیگه.
دستکاری شد. این بازیکنایی که بیرون نشستن اینا بازیهای بعدی، بازیهای مرحله بعد اینا میرن تو زمین. وقتی بازیکنی بیرون از بازی باشه طبیعتاً از شرایط فرم ایدئالش یواش یواش خارج میشه.
دقیقاً موضوع همینه که همه هم نظرن، همه پیشکسوتان فوتبال، کارشناسان این رشته، رسانه‌ها، هواداران فوتبال، همه هم نظرن. همه اینا که قلعه‌نویی نمیتونه بگه دشمن تیم ملیان و فقط من درست میگم. حالا چند نمونه دیگر رو مثال بزنم. مثلا بیژن ذوالفقار نسب که میگه تغییرات فنی، فیزیکی، انگیزه و هوشیاری بازی دوم نسبت به بازی اول بیشتر از 60-70% کاهش داشت. حمید درخشان گفته مردیم تا بردیم. مایلیکو هم میگه اگر با آقایان بر نمیخورد تیم ملی خوب بازی نمی کند و دلیلش هم تغییرات زیاد ترکیب نسبت به بازی اول بود. اینو خیلی ها گفتن. فیروز کریمی میگه ایران را ضعیف دیدم. رضا رجبی مصاحبه های بعد از بازی فول بود، باید در شرح وظایف بازیکنان تجدید نظر شود، متاسفانه خیلی بد بازی کردیم. و بالاخره جواد خیابانی، اگه بازی بعدی بوق و پرچم بیارم استودیو خوبه، وظیفه ما اینه که حقیقت رو بگیم، حقیقت هم اینه که بد بازی کردیم. و به نظر میرسه که نسرین امیر قلعه‌نویی فعلا در این مرحله علاقه نداره که حقیقت رو بشنوه.
مهدی، در راستای صحبت تو بیشتر کارشناسای فوتبال، بازیکنای قدیمی فوتبال و اساساً تماشاچیا این بازی رو دوست نداشتن. انتظارشون از تیم ملی خیلی بیشتر بود. خب رفتن حرفاشون هم زدن و رک گفتن. اما حالا از این حواشی اگر که بگذریم، در بازیای امروز بازیای دور دوم به پایان میرسه و عمان با تایلند به قضاوت موعود بنیادی فر که در واقع قضاوتش رو از سال 1390 تو لیگ برتر فوتبال ایران شروع کرد، بازی دارن با همدیگه. در یک دیدار دیگه عربستان به مساف قرقیزستان میره که حالا باید ببینیم که تو مستطیل سبز به چه نتایجی میرسیم و بازیکن‌ها چه میکنن. اما وقتمون الان تموم شد. درباره مسابقات فردا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا گپ فوتبالی دیگه، تا فردا، بابا بمونیم.
گفتگوی نسرین افشار و مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی رو شنیدید که آخرین خبرها در مورد در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا را با هم مرور کردند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همیشه همراهی می‌کنید. وقتتون هم بخیر.